أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد بر این که در مسئله جنون ادواری یا کسی که یک ساعت مثلا کمتر بیشتر مبتلا به دچار به جنون می شود، اقوال در این مسئله چهار تاست. یک قول، قول به مشهور متأخرین است که جنون آن ما مانع از تحقق هول زکات و بعد از جنون حتی آن ما هول دو مرتبه باستی اختصاب شود، ابتدا شود. قول دیگر قول ماتنه است که در مثل یک ساعت و بیشتر گفته است زکات داره، اما اگر بیش از این بود مقدار معتدون بهی بود، طوری که صدق نمی کرد کن انه مجنون فی الحول فلم یکن عاقلا فی الحول، اونجا زکات داره. قول چهار سوم هم قول صاحب مدارک بود و شاید قول صاحب ذخیره هم باشه، مخصوصا اگر یکی گفتن صاحب ذخیره بعد از صاحب مدارک باشه، ایشون گفته فی خلافون، شاید اشاره به همین قول صاحب مدارک باشه. قول صاحب مدارک بود که اصلا جنون ادواری رو هم خارج میکرد، من گفت حتی در ادواری زکات هست. قول هم سوم. قول چهارم هم عرض کردیم ظاهر روایات نفی زکات از مجنون، اون دو روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و روایت معتبره موسی بن بکر بود بنابر اعتبار محمد بن فضیل، مقتضای این دو روایت بیش از این نیست که در زمان فعلیت زکات بیاستی مجنون نباشه. زمان فعلیت زکات یعنی زمان تحقق هول در مایش طرف خیل هول. اگر مجنون بود زکات درش که بهش متعلق نیست، مادام مجنونن اگر رفع جنون شد زکات فعلی خواهد شد، مشروط بر این که در یک هول مالک باشد، ولو مجنونم قبل از اتفاقه مالک باشه یک سال. اینم قول چهارم بود. عرض کردیم میان این اقوال اختلاف هست از نظر اثر. بنابر قول اول مشخصه در تمام صور جنون، آنن ما، ساعتن ما، بیشتر، کمتر، در هول، آخر هول، اول هول، وسط هول، مانع از زکات میشه و هول را بعد از ارتفاع جنون باستی شروع کنند، باز مالک نصاب باشه، هول منقطع میشه، از نو هول جدید لازمه. این اوسع اقوال است در نفی زکات از مال مجنون و نتیجهش این است که اگر یک ساعت هم در وسط هول یا آخر هول یا حین تحقق هول این مجنون بود، دیگه زکات بر اون نیست. اضافه هم کرد باز زکات نیست، بلکه یبدع حولا جدیدا، به خلاف قول صاحب عربه. تو هم قول صاحب عربه این اگر در اول حول، وسط حول، حتی آخر حول یک ساعت مثلا مجنون شد، این اصلا مشمول عمومات زکات و مشمول مخصص نیست، چون ایشون از عمومات میگه اینجا صدق نمیکنه لم یکن عاقلا فی الحول. برخی از محشین هم قبول کردن همه فرمایشات ایشون رو، قرائن زکات داره. این فرقش با قول اول. اونی که ادواری رو هم خارج کرده او دیگه بیشتر از این قائل به زکاته، حتی اگر ادواری باشه در داخل هول یا آخر هول یا اول هول بازم زکات داره. ولی بنابر قول چهارم اگر این زمان جنونش یک ساعت بیشتر کمتر داخل هول باشه زکات داره، اگر زمان تحقق هول باشه زکات نداره، ولی مانع از احتساب هول نمیشه اگر جنونش رفع شد بعد از ورود هول، زمان ورود هول ماه 12 مجنون بود، زکات فعلی نمیشه. ولی اگر رفع جنون شد زکات فعلی میشه وجوبش، و این هول گذشته احتساب میشه طبق قول چهارم. این هول مالکیت نصاب در این هول که در برخش مجنون بوده احتساب میشه، مگر که در زمان اون جنونش نصاب کم بشه، مالکیتش از برای نصاب کم بشه، مقداری از مال بیرون بره از ملکش، مثلا تلف بشه بعد اضافه بشه، یا مثلا فروش بفروشن به کسی دیگری باز مثلا برگرده به ارثی و امثال اینا. طبق قول چهارم بعد که افاقه شد این هول دیگه احتساب نمیشه، چون در یه بخشش مالک نبوده، از باب عدم ملک، از ملکش بیرون رفته، ملکش دون نصاب شده، کمتر از نصاب قرار گرفته. ولی طبق قول مرحوم بله، طبق قول مرحوم سید و همچنین طبق قول سوم که قول مرحوم صاحب مدارکه، چون زمانی که هول داخل شده و مالک نصاب بوده در هول مجنون بوده، ولی جنونش ادواری است نه جنون دائمی، جنون یک ساعته نه یه جنون بیشتر از یک ساعت، طبق اون دو قول میباشته قائل بشن میگه زکات داره، فعلیت هم پیدا کرده، فقط تکلیف به عداش که مثلا ولیش باسته انجام بده یا خودش بعد که افاقه کرد باسته انجام بده، چون اینها جنون یک ساعت را یا کمتر را مانع از تعلق زکات نمیگیرن. بنابراین یه جایی پیدا کردیم که بنابر قول چهارم زکات نیست، ولی بنابر قول دوم و سوم که قول صاحب عرفه و صاحب مدارکه زکات هست. و اونجاییست که در وقت هو یه ساعت، همون ساعت اول دخول هو، روز اول هو، اولین روز که ساعت اول بخواست شروع بشه، این مجنون بود و در همین لحظه هم که مجنون شد هولم تمام شد، هم یه ساعت نصف دوم ساعت نصف از این مال تلف شد، از ملکش بیرون رفت ولی بعد باز وارد شد. طبق قول چهارم این زکات نداره حتی بعد الافاقه، چون زمان تحقق هول و مالکیت یک سال کامل بر نصاب را اون لحظهش مجنون بود. طبق قول چهارم میزان عدم جنون در زمان فعلیت و تعلق پس زکات نداره. بعد که افاقه کرد حالا میتونه زکات داشته باشه، ولی دیگه مالکیت یک هول کامل از دستش گرفته شد، چون بعد از فعلیت هول ولو برای یک ساعت یا کمتر یا بیشتر از ملکش بیرون رفت، دو مرتبه وارد در ملکش شد، اون یه ساعتی که از ملک بیرون رفت اون مانع میشه از اینکه هول بتونست بگه احتساب بشه بعد از افاقه، ولذا زکات نداره حتی بعد از افاقه طبق قول چهار. ولی طبق قول دوم که قول صاحب عروه است و همچنین قول صاحب مدارک و اوسعه و ادواری رو هم داخل کرده، طبق اون دو قول این آقا وقتی که هول داخل شد مالک نصاب بود برای مدت یک سال، زکات بهش تعلق گرفت، چون اونا جنون یک ساعت را مانع نمیدونن، مشمول مخصص و مقید که دو تا روایت هست نمیدونن، مانع صدق انه عاقلون نمیدونن، پس اونم زکات فعلی شد. وجوب دفع زکات وقتی که حق زکات فعلی شد، وجوب دفعش هم فعلی میشه، حالا به لحاظ ولیش دیگه. این که حالا بعد از ملکش بیرون رفت، این خروج از ملک بعد از حوله و خروج از ملک بعد از حول و فعلیت زکات دیگه اثری نداره. پس بنابراین میان قول چهارم با قول دوم و سوم که توسعه دادن زکات را و تضییق کردن نفی زکات را، میان اون دوتا این فرق هم هست که این فرق هست که در جایی که در اون لحظه فعلیت هول این زکات این شخص مجنون باشه و بعد ولو برای یه لحظه از ملکش مقداری تلف بشه که مالکیت نصابش کم بشه، بعد از اینکه هول فعلی شد کم شد، بعد مرتبه برگشت. طبق قول دوم و قول سوم اینجا زکات متعلق نمیشه، یعنی زکات متعلق میشه، ولی طبق قول چهارم زکات متعلق نمیشه. و طبق قول اول هم زکات متعلق نمیشه چون حول منقطع بوده، از حول جدید واسه حساب کنه اونم بعد از مالکیت. این آثارش این چهار قوله، مثلا این چهار قول با هم فرق دارن در آثار. آنچه ظاهر روایت دو روایت عرض کردیم بیش از این نیست در زمان، چون ناظر به دلیل موضوع زکاته، چه ناظر به موضوع زکاته، یعنی زمانی که زکات فعلی میشه باستی مجنون نباشه، که در مایجب و فی الحول زمان فعلیت حوله. قبلا هم همین در استظهار در ادله شرطیت بلوغ کردیم، پس زمان فعلیت میبایستی مجنون نباشه. این میزانه اگر در زمان فعلیت مجنون نبود تکلیف به زکات داره، اگر بود تکلیف نداره. بعد که افاقه کرد اگر مالکیت حولش محفوظ بود باز زکات داره، اگر نبود بیرون رفته بود ولی یک لحظه کم شده بود به تلفی و فروشی امثال این، دیگه باز زکات رو نخواهد داشت از باب اینکه مالکیت از بین رفته در حول در زمان افاقه که زمان فعلیت زکات باید باشه. این ظاهر روایات دو روایات اینه، بیش از این نیست. وقتی ظاهرش این باشه قهران حق میشه قول چهارم، این نتیجه هم باید ملتزم بشی، یعنی جایی که این یک ساعت یا بیشتر یا کمتر بلکه حتی ادواری قبل از تحقق حول، زمان تحقق حول بالغ ملکیت یک سال کامل هم داشته نیست حق به مقدار نصاب رو، زکات فعلیه. اما اگر زمان فعلیت مجنون بود و بعد از جنونش ولو برای یک ساعت از ملکش مقداری خارج شد که ملک نصاب رو نداشت، بعد که افاقه کرد دیگه زکات نداره، ولی اگر داشت باز بعد زکات شروع میشه، فعلیت پیدا میکنه و حولی که از قبل گذاشته ولو در بعدش جنون داشته مانع از فعلیت زکات نیست. طبق قول چهارو نال خوهر حول دوم فرض برای اینه که در زمانی که حول فعلی شده، زمانی که حول فعلی شده و این مجنون بوده، مالک هم مالک حول بوده و این جنون مانع نیست که قول دوم و سوم، ولی زاد حول جدید دیگه لازم نیست. همون حولی که دخل الحول ماه دوازدهم مجنون بود شد یک ساعت، ولی این جنون مانع نیست که قول دوم و سوم، چون مانع نیست و زکات میشه فعلی. طبق قول چهارم مانع، حالا زکات نمیشه فعلی، بعد از افاقه میشه فعلی. بعد از افاقه همچون یک لحظه بعد بیرون رفته از ملکش دیگه فایده نداره، مالکیت حل به نحو تلفیقی درست نمیشه چون یه لحظهش مالک نبوده نصاب رو، پس ملک یک سال نداره اون وقتی که میخواد فعلی میشه. طبق قول چهارم مناط و مدار فعلیت زکات و مالکیت حل زمان فعلیته، زمان فعلیت هم زمان افاقه است، و اگر قبل از زمان افاقه ولو به یک لحظه از ملکش مقدار نصاب کم شده باشه دیگه شرط دوم نیست و اون مالکیت حول رو نداره حتی به نحو تلفیقی، چون نداره زکات برش متعلق نیست. به خلاف قول دوم و سوم، در قول دوم و سوم همون وقتی که مجنونه و مالکیت یک سال داشته اون یک ساعت اونجا فعلی شد زکات، چون فعلی شد بعد که از ملکش بیرون بره این خروج بعد از حوله، خلاف قول چهارم. این فرق بین قول چهارم و اون دو قول. بحث بعدی بحث شرط سومه، شرط سوم به حسب ترتیب ماتن و شرط چهارم به حسب ترتیب ما، چون ما یک شرط اضافه کردیم در ابتدا. شرط سوم حریته. سید مرحوم عربه صاحب عربه سید می‌فرماید الثالث الحریه فلا زکات علی العرب و ان قلنا بملکه. این در حقیقت شرط سومی است که ایشون و مشهور همه ذکر کردن برای زکات، بیشتر تو فی المال از زکوی ان یکون مالکه حره. شرط حریه که حالا محل ابتلاع نیست، خیلی سر عملی نداره، ولی بحثای فنی خوبی درش هست، ما اجمالا بحث کنیم بد نیست. شرط حریت اون که گفتن عبد در مالش زکات نیست. جهات مختلفی از بحث داره. یک جهت اینه که در اصل مالکیت عبده، آیا عبد مالک میشه اموال را که مثلا خودش تحصیل میکنه، وقتی که مادام عبدن مادام مملوکن چیزی رو تولید میکنه، تجارت میکنه، حیازت میکنه، مالک میشه یا مولاش مالک میشه، خودش مالک نمیشه؟ این بحث اول. در این بحث اگر کسی قائل شد به عدم مالکیت عبد، که اصلا عبد مالک نمیشه، هیچی رو هرچی رو گیرش بیاد حیازت کنه به دست بیاره، ملک مولاشه، مثل رقبه خودش، همینجور که رقبه خودش مملوک مولاشه، اینطورم که به دست میاره مثل نما میمونه، تابع اصلش رو در باب ثمرات و نما میگیم، نما تابع اصل به قاعده تبعیت، این هم همینجور هرچی به دست بیاره حیازت کنه، تجارت کنه، هر مالی رو که تحصیل کنه مثل رقبه خودش به تبع ملکیت مولاش رو خبر خودش، اون رو هم مولا مالک میشه. اگر اینو گفتیم اون وقت عدم زکات در مال عبد وجهش از باب سالبه و انتفاع موضوعه، چون شرط زکات اینه که مال، شرط وجوب زکات، تعلق زکات بس کسی اینه که مال مال اون کس باشه، اینجا دیگه این مال مال عبد نیست، از باب سالبه و انتفاع موضوع این عبد در مالش زکات نیست، چون مالک نیست. بحث باشتی بشه برای اینکه بر سیدش زکات هست، حالا چون ملک سید شد این مال، اگر به حد نصاب بود و شرایط دیگر زکات رو داشت، بر سید مال زکات واجبه یا نه، که این یه بحث، یه جهتی است از جهاتی که باشتی بحث بشه، که بنابر عدم مالکیت عبد و اینکه اصلا ملک ملک سیده، اینجا بر سید واجب زکات، بر مالکش مولاش واجب زکات یا نه، یه جهده. پس نسبت به عبد وقت شرطیت حریتی که ما سید صاحب عرب اوورده، این شرطیت در حقیقت شرطیت نیست، این از باب سالب انتفاع موضوع دیگه شرط نیست، نبایستی حریت رو یک شرط دیگری اضافه کنیم غیر از همون شرطیت مالکیت. ولی مشهور و خود مرحوم سید گفتن نه، مالک هم باشه بازم شرطه، ولذا اینه شرط جدا حساب کردن اضافه بر مالکیت، جو گفته الحریت و افصالت الحریت فلا زکات علی العبد و این قلنا به ملکه، این و این قلنا به ملکه برای اینو برده، کسی نگوید خوب است این دیگه شرط اون که در عبد زکات نیست چون مالک نیست، چه شرطیه شما اضافه کردید؟ چون میگه و این قول ناب ملکه بازم زکات نیست، پس یه شرط جدید شد. پس بحث از شرطیت حریت بنابراین فرض باشتی بشه که بگیم عبد مالکه. حالا آیا عبد مالکه واقعا اموال خودشه یا نه، این بحث اوله. در این بحث مشهور به مشهور استناد داده شده، استناد داده شده که مشهور فقها ها، بلکه ادعای مثلا نفی خلاف هم شده و اجماع هم شده، بعضی گفتن انه مذهب الامامیه که عبد مالک نیست اموال را، هر چرا تحصیل کند به حیازتی، به عملی، به سببی از اسباب تملک، خودش مالک نمیشه بلکه با اون سبب مولا شده. این را ادعا کردن که مثلا مورد اتفاق علمای امامی است یا مثلا مشهوره. در مقابل این مخصوصا متأخرین و محققین متأخر گفتن در اینکه نه، مالکیت عبد هم معقوله و هم ثابته با ادله، و اصل اینه که مقتضای قاعده اینه که عبد هم میتونه مالک بشه به یکی از اسباب تملک، هر جایی که سرار تملک تمام شد. استدلال هایی شده بر قول مشهور، این استدلال ها همش محل بحث و انتقاد متأخرین قرار گرفت. استدلال ها بعضیش روشنه، مثلا استدلال شده به اصل عملی، گفته شده مقتضای استثناء. ما شک میکنیم آیا عبد اصلا مالک میشه یا نمیشه با حیازت، مثلا با هر سببی از اسباب تملک، اسباب اولیه، اسباب ثانویه، در مباحات اولیه اون اسباب اولیه مثل احتطاب و احتشاج و حیازت و اخذ مال و احیا و شک میکنیم آیا مالک میشه یا نمیشه. استصحاب عدم ملک رو مثل اون استصحاب فساد، اصل فساد در باب معاملات در مکاسب خوندیم. این اصل جوابش روشنه، جوابش اینه که این در صورتی است که ما اطلاقات اون ادله عمومات مملکیت اون اسباب رو نداشته باشیم. ما اون عمومات رو داریم، من هاذا ملک مثلا، من سبق الی ارض فهیه له، یا بقیه ادله. اینا مقتضای اطلاقشون که این اسباب در عبد هم اگر انجام بگیره بازم مالک. پس اصل عملی است، اون اصل عمومات لفظی حاکمه و مقدمه بر. استدلال شده به یکی دو تا آیه، مثلا به این آیه معروف ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، این عبد قادر بر هیچی نیست، قادر بر هیچی نیست، یعنی قادر بر تملک هم مثلا نیست، بس مالک هم نمیشه. یا اون آیه دیگر ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سوا تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. آیا شما یه چیزی که مالک خدا به شما میده، روزی رو که میده، برده های شما با شما شریکن در اون، فانتون فیه سوا، اینجوری نیست که اینو بگه دیگه آیه، اونا با شما شریک نیستن در اون اموال، پس اونا مالک نیستن. این آیات استدلال به این آیات هم تمام نیست، چون روشنه این آیات ناظر به این است که برده در مقابل مولاش قدرتی نداره، یعنی تصرفاتش تصرفات نافذی نیست مگر مثلا به اذن مولا. این همون محجور بودن عبد در تصرفاتش، یا به تعبیر دیگر مستقل نبودن عبد در مقابل مولاش، و اینکه مولاش بر اون مستقله و میتونه منعش کنه و ابطال کنه تصرفاتش، اذن به اون نده، این درسته. اما این برای اینکه اصلا مالک نمیشه، حتی اگر مولا خواست تملیکش کنه یه چیزی ده، خود مولا خواست تملیکش کنه و این مال تو، مالک نمیشه. از این آیه که این در نمیاد که اگر خود مولا خواست به یه چیزی تملیک کنه، این آیات نفی نفوذ تصرفات عبد یا نفی استقلال عبد در تصرفات در مقابل مالک، استقلالیت عبد رو نفی میکنه و اشتراکش با سید انتون فیه سوا، آیه دوم مخصوصا، آیه مساوی هم هستید؟ نه، او در طول توست، تو میتونی نفی کنی تصرفات اون رو، اما اگر تو که مالکی مولایی خواستی به چیزی رو تملیک کنی، او مالک نمیشه. این آیه از این در نمیه، بلکه عکسش در میاد. بنابراین این آیات نفی صلاحیت عبد برای مالکیت رو نمی کنه، نفی استقلالیت عبد و مملوک رو میکنه در مقابل سیدش، و این مسلمه، خارج از بحث. حالا یه جایی مولا یه مالی را تملیک کرد و عبد نصابم بود، پس که 20 دینار تملیک کرد و عبد خودش نصابم بود، یک سالم این ملکیت در دست عبد باقی مون، این های این بحثه. اینجا مالکه خود مولاش هم تملیکش کرده، این بحث افتاق زکات داره، یعنی موضوع زکات هم محفوظه، هم مالکیت، هم نصاب، هم مرور ها. بنابراین بله؟ من ملکیت غیره، خیلی از محجورین مالکن ولی محجورن، خیلی مثل مجنون، مثل صبی سلطنت ندارن ولی مالکن. مالکیت غیر از مالکیت، غیر از محجوریت و نفوذ تصرفاته. خیلی ها تصرفاتشون محجورن علی مفلس، تصرفاتش نافذ نیست ولی مالک، ولی مالکیتش هم بالاخره مالکیت غیر از نفوذ تصرفاته. این دیگه مسلمه در جای خودش، و الا مفلس هم مالک نیست، و الا مجهول و... پس بنابراین این حقی رو از تصرف و نفی استقلالیتش میکنه و اینا غیر از مالکیه. این دو تا حکم داریم، یک حکم وضعی مالکیت، یک حکم نفوذ تصرف که حجر دومی رو از بین میبره، اولی رو از بین میبره. موارد زیادی هم از در فقه که مالکیت هست، سلطنت به معنای مالکیت، یا اینجوری تعبیر کنیم که مالکیت سلطنت به تصرف نیست، مالکیت حق اختصاص، اون حالت اختصاص، علقه اختصاص وضعی است. اون علقه غیر از سلطنت به معنای جواز تصرف و نفوذ تصرف و موارد زیادی هم داره. از کردم مفلس داریم، مجنون داریم، صبی داریم، مالکیتشون هست ولی مهجور هست. پس این هم، این آیه هم دلیل بر حجر این آیات بر از تصرفات و عدم استقلالیت، نه نفی قابلیت مالکیت. مخصوصا اگر مولا خودش خواست تملیک کنه چیزی رو بشه. استدلال دیگری هم شده، استدلال عقلی یا عقلایی است، گفته شده که مالکیت عبد بر اموالی را که به دست میاره به حیازت، به هر سببی از اسبابی، مالکیت را اگر قبول کنی، وقت آیا مالکیت مولا را برای این قبول میکنیم یا نه؟ اگر گفتیم مالکیت مولا برای این نیست، این رقبه شو همه چیش مالکه الا این، و این که خیلی خلافه، خلافه قانون مقتضای رقیت و بلکه خلاف اون آیات هم میشه، معنیش اینه که تصرفات هم تو اون مال نمیتونه بکنه مولا، چون فقط رقبش مالکه، اون مال رو هیچ حق تصرفی هم نداره، این که خلافه اقتضای خود رقیت و مملوک بودن این عبد با هر چی که داره، رقبش هم مملوک تا چه برسه توابعش و چیزای دیگرش. پس این که بگیم مالک نیست مولا اصلا، این خلاف قانون رقیته. این که بگیم مالک از هم مولا مالکه، هم خودش برده مالکه، عبد مالکه، این یلزم منه اجتماع مالکیتین و سلطنتین بر یک مال، و این هم معقول نیست یا عقلایی نیست، چون مالکیت یعنی اختصاص تام، یک مال نمیشه مختص باشه به دو نفر. چرا؟ مال میشه تقسیم بشه، حالا یا تقسیم خارجی افرازی یا تقسیم اشاعتی اشاعی، گفته بشه نصفش مال اینه نصفش مال اونه، مثل اموال در باب شرکت و شرکا، باز اون نصف مشاع فقط مال اینه، اون نصف دیگر مشاع یا غیر مشاع فقط مال اونه. اما یک این نصف مال هر دو باشه معنی نداره، چون خلاف مفهوم مالکیته. مفهوم مالکیت سلطنت یا اختصاص مطلقه، و اینکه مال دو نفر باشه خلاف اطلاقه، یعنی معنیش این اختصاص مطلق نیست، این تناقضه. پس بنابراین عقلا معقول نیست، یا عقلائیت نداره، بالاخره عقلا هم چیزی رو نداره که یک مال رو مال هر دو قرار بدن، نه به نحو نصف مشاع یا نصف مفرد. بنابراین هر دو مالکیت داشته باشن محاله، یا مثلا غیر عقلایی. این اشکال هم جوابش مشخصه، جواب دادن که این اگر مالکیت هر دو عرضی بود بله این اشکال وارده، میباسته بگیم یکیشون مالکیت نداره، چون مالکیت مال مولا هست به جهت رقیت عبد و مملوکیتش برای مولا، پس مالکیت عبد نیست، برای خود و عبد مالک. ولی لازمه تعدد مالکیت عرضیت مالکیت نیست، ما مالکیت های طولی هم داریم که جمع میشن برای یه چیز، هم این مالکه هم اون آها مالکه، ولی او در طول این مالکه، یعنی در مقابل مولاش مالک نیست ولی در مقابل دیگران مالکه. تصویرهای متعددی برای این هست، یکیش یه تصویرش تصویر مالکیت خداست، هموار بندگار خدا مالکن ولی خدا هم مالکه، خدا هم مالکه، کل هم مالکیت تکوینی داره، هم مالکیت تشریعی و اعتباری داره. بنابراین که مالکیت اعتباری رو برای خدا تصویر کنیم، همونجوری که ظاهر بعضی آیات اینه، خب شاید بعضی روایات، یا در باب انفال گفته شده اونجا اراضی، هم احیا کننده مالکه هم امام مالکه. در بعضی از روایات آمده که امام مالک حتی زمینی است که انسان به احیا مالک شده، مالک شده در مقابل دیگران، ولی ملکیت رقبش برای امام باقیه حتی بعد از احیا. ولی در اون روایت آمده که امام میتونه بگیره بده به کسی دیگه، مخصوصا در رابطه با امام زمان و عصر ظهور آمده اینجور روایات. و بنابراین مالکیت های طولی یا بعضی در باب پدر و پسر همینو گفتن، در اون انت و مالک لابی، هم پسر مالکه هم پدر مالکه، ولی در طول شبیه ولایت ابو جد. در باب ولایت هم همینجوره، ولایت بر نکاح بنت اونجا هم همینه داریم، دو تا ولایت مطلق ولی به شکل طولی نه عرضی تصویر شده در فقه. هم پدر ولایت بر نکاح دختر داره، هم جد، ولی ولایت جد اقواس از ولایت پدر، به این معنا که ولایت پدر در طول ولایت جده، در عرض اینا نیست. در عرض باز همین اشکال مثلا عقلایی نبودن یا تحافظ عقلی نبودن میاد. اونجا گفتن اینجوری نیست، این اشکال وارد نیست، چون ولایت جد مقدمه بر ولایت اب، ولذا اگر اختلاف پیدا کردن نظر جد مقتبره نه نظر اب، چون ولایت اب در طول ولایت جده. بنابراین مالکیت طولی معقوله، اینجا بگیم هم عبد مالکه هم مولاش هم مالکه، حالا یا به این معنا که او فعلا هم مالکیت داره، این مالکیتش نسبیه به نسبت مولا نیست، نسبت به دیگران هست، یا به این معنا که او مالکیت اینه که بتونه این مالکیتی رو از بین ببره برگردونه برای خودش. مالکیت برای عبد هم درست شده، ولی مالکیتی است که مولا متزلزله، مولا هر وقت میتونه بگیره برای خودش، برداره این مال برای خودش. اینم اثر این مالکیت دوم که مالکیت طولی مولاست و سیده، و این خلاف مقتضای رقیت نیست. در باب رقیت آنچه که لازمه همین مقداره که مولایی که مالک این عبده، مقتضای رقیت عبد و مالکیت مولا برای این عبد اینه که بدون اموالش هم بگیره، میگیم اینجا میتونه بگیره، به این معنی که مالکیت اون رفع کنه، اون مالکه ولی تا رفع نکرده، هر وقت رفع کرده که مالکیت عبد از بین میره و میشه مال مولا، میشه بقیه اموال مولا. بنابراین این طولیت قابل تصور در اینجا به هر شکلی از این شکلهای گوناگونی که در ولایت‌های طولی یا مالکیت‌های طولی و سلطنت‌های طولی ما تصویر کنیم، اینجا قابل تصوره. بگیم پس عبد مالکه، ولی یه نوع مالکیتیش که هر وقت مولا بخواد بگیره میتونه ازش بگیره، چون مولا اقدمه، مولا اولاست، مولا مالک رقبشه و هر چی که او داره میتونه ازش بگیره. بنابراین بله مطلق بودن چیه؟ مطلق یعنی این آقا نسبت به دیگران غیر از این مالک، حق اصلا حتی نسبت به این هم مالکه فعلا، ولی تا وقتی که نگرفته، هر وقت گرفت ازش خواست بیاد بگیره این مالکیت مطلقش رو رفع کرد، ولی مالکیتش مطلقه است. اینجوری نیست که نصفش رو مالک باشه یا مثلا مالکیت نداشته باشه، که بگیم مفهوم مالکیت عبارت از سلطنت مطلقه است یا عبارت از اختصاص مطلقه. پس اختصاص مطلق اینجا هم تصویر داره برای عبد، عبد اختصاص داره به این مال، این مال اختصاص داره به این عبد، ولی جوریه که اگر مولا خواست این اختصاص رفع کنه میتونه رفع کنه، خودش بگیره. بنابراین این و این منافات با اون رقیتش و مقتضی رقیتش برای مولاش نیست و سلطنت مولا بر همه شؤون عبد حتی اموالش نیست. پس بنابراین ما از ادله و عمومات اسباب تملک مثل من هاذا ملک، مثلا من سبق الی شیء ملکه، یا اسباب دیگر تجارت بی، از اون اطلاقات برای عبد چرا دست بکشیم؟ بگیم عبد مالک میشه اگر در کاری رو بکنه، مالی رو تحصیل کنه، به تجارت، به اسباب اولیه تملک، حیازت، احیا، مالک میشه طبق عمومات. فقط این مالکیتش مالکیتی است که یه ولایت بالاتری برایش هست از طرف مولاش، میتونه این مالکیت رو ازش بگیره رفع کنه، این ولایت ابو جد که جد میتونه ولایت ابر نقص کنه و از بین ببره. بنابراین هر دو جهت حفظ میشه، هم شأن مولا و مقتضای مالکیت مولا بر عبد، اینکه عبد همه شؤونش مال مولاست او حفظ شده، هم مالکیت عبد تسلیم میشه. اینا رو اسمش میذاریم مالکیت طولی، در طول ولایت مولاش یا مالکیت مولاش این مالک میشه. حالا اینو میتونیم هر دور اسمش رو بذاریم دو تا مالکیت، اگر این نه سلطنت رو خودش اسمش بذاریم مالکیت، بگیم دو تا مالکیت طولی، یا بگیم یکیش مالکیت دیگریش حق رفع اون مالکیت ولایت. این بحث در مالکیت خدا هم هست نسبت به اموال بندگان، که اونجا هم گفتن اون ولایت یا مالکیت طولی است. هر کدومش تصویر شد در اون موارد طولیت، ولایت های طولی، اینجا همون رو ملتزم بشیم. و این سبب نمیشه ما از ادله و عمومات مملکیت اسباب تملک در عبد دست بکشیم و اطلاق رو بهش عکس میکنیم. مالکیت مولا به این معنا میشه که یا مالکیت طولی است یا ولایتی است که میتونه این مالکیت رو رفع کنه. دلیل چی؟ چون مولا مالک عبد کشد، مالک شؤون عبد هم هست. ادله به اصطلاح احکام عبید و اماع یا هم اوغلا این رو دارن، هم از روایت همون استفاده میشه. در روایت آمده انت و مالوکل الحر و ما بیدهی مولا، این همین تعبیرهایی که در باب اب و جد یا ابن و اب آمده، در بین نسبت به برده و مولا هم آمده العبد و ماله لمولا لأهله، چنانچه بعد خواهیم اون بعض از این روایت. پس بنابراین استدلال عقلی یا عقلایی تمام نیست. وقتی این استدلال تمامه که کسی بخواد ارضیت دوتا مالکیت را بگه، دوتا ملکیت را بگه، بله این درست نیست، اما در فرض طولیت این اشکال وارد نیست و این استدلال تمام نیست. حالا مهم استدلال به روایات، پس این استدلال به آیات و نمیدونم عقل و عقلا و این حرفا تمام نیست. عمده روایات، ما از روایات چی استفاده میکنیم؟ آیا از روایات وارده در باب عبید و اماع در ابواب مختلفی که مربوط به احکام عبید و اماع من جمله بحث همین زکات، ما چه استفاده میکنیم؟ از این روایات آیا استفاده میشه نفی مالکیت عبد برای اونچه که تحصیل میکنه، یا کلن اصلا برای هر چی ما بیده مالک نمیشه؟ یا از این روایات میتونیم استفاده کنیم که عبد هم مالک بشه؟ اگر روایات درش دلیل آمد برای اینکه مالک نمیشه، با این تقیید میزنیم عمومات اسباب تملک. ولی اگر ما روایاتی برای این نداشتیم که مالک نمیشه، مقتضای عمومات، عمومات اسباب تملک همونجوری گفتیم مالکیت عبده، ولی مالکیتی که منافات با حق مولا نیست، مولا میتونه مالکیت.